سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. امشب شب وفات وجود نورانی حضرت خدیجه سلام الله علیها، ام المؤمنین و یاور همیشگی پیامبر عزیزمونه. اول یه نکته رو در باب اون حضرت عرض بکنم. شبی که پیامبر عزیزمون تشریف بردن معراج، توی یه بخشی از حدیث می‌فرمایند که ابو سعید خدری میگه که پیامبر گفت ان جبرئیل قال لی لیلة اسرا بی حین رجعت. اون وقتی که داشتیم برمیگشتیم از معراج، جبرائیل به من پیامبر گفتش که داشت با من می اومد، احساس کردم جبرائیل کاری داره که داره با من حرکت میکنه. قلتو یا جبرائیل هل لک من حاجه، کاری داری که داری با من حرکت میکنی و هی کنار منی، اینها حالت یه جوری انگار که مطلبی هست. قال جبرائیل سلام الله علیه فرمود که به پیامبر عزیزمون، حاجتی ان تقرا علی خدیجه من الله و من السلام. پیامبر از معراج که برگشتی، از طرف خدا و از طرف من به خدیجه سلام برسون. و حدثنا عند ذلك انها قالت حين لقاها نبی الله، اون زمانی که حضرت اومدن و سلام رو ابلاغ کردن، ابو سعید میگه پیغمبر اینجور برای ما نقل کرد که این اتفاق افتاد. فقال له الذي قال جبرائيل، اون چیزی که جبرائیل گفته بود از طرف خودش و خدا رو پیغمبر به حضرت خدیجه ابلاغ کرد. فقالت، حضرت خدیجه وقتی سلام خدا و جبرائیل رو دریافت کرد، فرمود ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرائیل السلام. حضرت خدیجه فرمودن خدا سلامه، نام خداوند سلام، یکی از نام‌های خداوند سلامه، از اون طرف از خداوند سلامه و به سوی خداوند سلامه و سلام بر جبرائیل باد. این یک نمونه کوچولو از فضائل اون حضرت. مثل امشبی که اون وجود نورانی بعد از فشارهای شیعه و ابی طالب از دنیا رفتن، داره که صدیقه طاهره سلام الله علیها چون 5 سالشون بود، خیلی منقلب بودن، هی این برانور میرفتند و مثلا این که بچه معمولا سوال میکنی که مثلا مادرم کجاست، همین عبارت بود. اینجا داره که جبرائیل نازل شد و فقال، حالا روایت طولانی دیگه‌شون میخونم، فقال به پیامبر ان ربک یأمرک ان تقرا علی فاطمه السلام، به دختر 5 ساله. پیغمبر خدا میگه که به فاطمه سلام برسون، به دختر 5 ساله، و تقول لها و بهش بگو ان امک فی بیت من قصب کعابه من ذهب و عمده من یاقوت احمر بین آسیت امرأة فرعون و مریم بنت عمران. پیغمبر خدا میگه به فاطمه سلام برسون، بگو ناراحت نباش، مادرت در یک قصریه که دیوارهاش از نقره است و پایه‌هاش از یاقوت سرخ در بهشت، در کنار آسیه همسر فرعون که یکی از زنان بهشتیه و مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام. سلام برسون، بگو بچت اینجاست، مادرت اینجاست. فقالت فاطمه، وقتی اینو به دختر 5 ساله گفت پیامبر، فقالت فاطمه ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام. همون عبارت مادر رو دختر 5 ساله تکرار میکنه، میگه که خداوند سلامه، از او سلامه و به او سلامه. خداوند اون وجود نورانی که مادر مؤمنین هستن به معنای واقعی کلمه، نه صرفا و از باب همسری پیامبر، رو انشاءالله دعاگوی ما در دنیا و شفیع ما در قیامت قرار بده انشاءالله. هدیه به پیشگاه ملکوتی اون حضرت صلواتی هدیه بفرمایید. در ثانی تبریک عرض میکنم حلول سال نو رو که همراه با آهنگ‌های متعدد موبایل در جلسه است و فرمایشات خردسالانی که از طبقه سوم متواری شدند و تشریف آوردند و گوشی‌های غیر برخوردار از حالت سکوت. این سالی که نکوس از بهارش پیداست، به نظرم این بهار همین الان ما رو نابود کرد تا بسونو پاییزش خدا ختم بخیر کنه. انشاءالله سال خوب و پربرکتی باشه برای همه مؤمنین و مؤمنات، برای همه مردم ما، برای همه مردم عالم. انشاءالله این بهار آغازی فصل نوی باشه. انقدر تو دنیا جنگ و درگیری و قتل و کشتار و وحشیگری نباشه، در رأسش رژیم سفاک صهیونیستی انشاءالله به زودی نابود بشه و این وضع عجیبی که روزانه شاهدیم رو انشاءالله دیگه شاهد نباشه. خب حضور شما عرضم که ما وارد دومین عامل و دومین عامل غرور شدیم که شیطان بود و وارد شگردهای شیطان شدیم. شگرد اول شیطان این بود که شیطان به ما میاد میگه که دنیا لذتاش نقده و آخرت نسیه. عقل داشته باشیم، نقد و نسیه ندید. این رو دیشب خدمت عزیزان عرض کردم. وارد شگرد دوم شیطان بشیم. دومین شگرد شیطان برای اینکه ما رو دچار غرور بکنه و سر ما رو کلاه بذاره اینه که میگه لذات دنیا یقینی هن. یعنی ما یقین داریم، اطمینان داریم که به این لذت میرسیم، این یقینیه. ولی لذات آخرت مشکوکن، شاید باشن شاید نباشن. تو اشکال اول که میگه نسیه است، میگه نسیه قطعیه، الان نقده، اون موقع نسیه. ولی الان یه پله میره اون وقته، چی میگه؟ میگه دنیا قطعیه، آخرت اصلا مشکوکه. یعنی این چیزایی که گفتن حالا خیلی هم معلوم، رفتیم واری دیدیم کلش سرکاری بود، الکی بود. حالا چیکار کنی؟ این که شیطان این حربه رو به کاهن بره، اول عبارت مرحوم نراقی رو بخونم و بعد برم سراغ توضیحش. نوع دوم، دیشب نوع اول رو خوندیم. نوع دوم کسانی هستند که سبب غرور و غفلت ایشان گمان این است که لذات دنیوی امریست یقینی و لذات اخروی چیزیست احتمالی و یقینی از احتمالی بهتر است. شما مطمئنی به یه چیزی، خب حتما اون از یه چیزی که شاید باشه شاید نباشه به جهت دریافت ذهنی و ادراک ذهنی اطمینان خاطر بیشتری نسبت بهش ایجاد میشه، امر عقلانیه دیگه. و عاقل از امر یقینی دست بر نمیدارد به امید امر احتمالی. یقین رو ول کنیم بریم سراغ یه چیزی که شاید باشه شاید نباشه. و منشأ این نیست مگر کفر ظاهری یا باطنی که اظهار آن را نمی کند. یه چیزی تو ذهن ما هست، اونو بگو قشنگ. آخرت قطعیه، آفرین دیگه. آخرت قطعیه سوال میکنی؟ معلومه قطعیه. نه قطعیه قطعیه. خبر قطعیه 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 قطعیه. چند تا میخوای بگی؟ میاده دوره دبستان این شکلی بود، مثلا یه بچه‌ای به یکی میرسید گفتش که حالا ما تو مشهد به مداد تراش میگفتیم سرکن. نمیدونم وچه تصمیه چی بود، تراش مشهده میگن سرکن با سرکن بود. میدونم مثلا سر میگفتش که سرکنی تو بده، میداد و میگفت چقدر قشنگه، بگم مال تو دن دبستان بود. بعد میگفت مال خودم، بگم مال خودت، بگم مال خود خودم، بگم مال خود خودت. من قشنگ یادمه این مثلا این خود تا 20 بار میره، بگم مال خود 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 مثلا 20 بار، بگم مال خود 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 خودت. یک دقیقه میگفت سرکنم بده، با این عقد رو صفر کردیم که دیگه قطعی کردی هبر رو. میگفت نه، ناراحت میشدن پس میگرفتن. این اصلا پایبندی به عقود و مثلا المؤمنون عند شروطه می چسی نبود. همون رویه تا الان هم داریم. الان چیزی دیگه زینه بازی بده، مثلا دو دقیقه بعد بگیم بده. شبای ماه مبارک یه خاطره ای بگم. ما سال 61 بود اولین بار رفتیم جلسه قرآنی، همزمان با اینکه مثلا بریم دبستان سال اول و اینا. بعد استاد ما خدا رحمتشون بکنه آقای نازدار قاری بن الملی خیلی آدم عجیبی بودن. شب اول گفتن آیه 154 سوره مکه آل عمران رو بیارید. ما با همون یک آیه قرآن رو یاد گرفتیم. آیه 154 سوره مکه آل عمران هم تمام حروف رو داره هم تمام قواعد، یعنی کسی اگه اون آیه رو دقیق بتونه بخونه کل قرآن رو میتونه بخونه. بعد حالا بماند که ما همون شب اول که رفتیم ایشون گفتن که خب شما آقا اسمت چیه؟ گفتم غلامی. بخون. من یه بسم الله گفتم تو 4 تا نفس دزدیدم تو یه بسم الله مثلا 20. حالا می‌خواستیم با قرائتم الله ایشون گفت من شما رو استاد نفس نامیدم. همون شب اول ماه مبارک ما هم نمی‌دونیم بگیم چیز خوبیه استاد نفس، مثلا اینکه یکی مثلا استاد مثلا دغلکاری چه می‌دونیم چه ممنونی. تا شب آخر که دیگه مثلا یکم راه افتادیم و اینا، شب سیوم شب عید فطر فهمیدم من اون عنوان رو از شما برداشتم. و دو سه سال گذشت و خیلی حرفه ای اون موقع من پیگیر قرائت قرآن شدم و اینها، یعنی خیلی جدی. مثلا شکلات سمی نمیدونم چی از شکلات، مطلقا شکلات چیزی که ممکنه برای حنجره زن من تا 14 روز نمیدونم ترشی چی است، شور چی است، مطلقا همیشه از این کلاهایی که چش دیده میشه دوزم اسمو سرما نخوریم صبح کله سر یه ساعت قرائت قرآن این چیزا. یک شب توی همین جلسه قرآن بعد ایشون مثلا گفتن بخونین به ترتیب از ضعیف به قوی میخوندی، یعنی آخره جلسه مثلا آخرین نفر یعنی اون قرائتش از همه بهتره. یه محمد آقایی بود فکر کنم یه همسن و یه ساز من کوچیک‌تر بود، خوب عبدالباسط میخوندی، من مصطفی میخوندم. این یه شب خون خوب خوندن قاعده هم این بود که استاد یه جایی رحمت الله اتفاق میفته مثلا کسی خوب میخون بودن پدرش کجاست مثلا یه سلهی بده مثلا هدیهی بده. سال این که در میگن 64 یا 5 اون موقع است. این محمد خون خیلی خوب خوند اون شب، خیلی خوب خوند. تموم شد حاجای نازدار اینجوری کردن که پدر این آقا کجاست؟ من گفتم اینجا. گفتم یه سله‌ای بدین به آقازاده، یه 1000 تومانی آبیا هست بزرگتر را یادشونی که بعد از دور خارج شد گندم بود. 1000 تومن سال 64-5 خیلی پول بود، خیلی پول بود. 1000 تومانی در آورد. پسرم بیا بگیر. این گفت نمیخوام. ما شروع کردیم برو بگیر. یعنی اون موقع مثلا یکی 10 تومانی کاغذی داشت مثلا یه وری را میرفت 1000 تومن بود. برو بگیر. گفت نمیخوام. آقای نازر گفتن بلند شو پسرم بگیر سله پدر. گفت نمیخوام. گفتیم بلند شو برو بگیر. دیوانه. 1000 تومن. نمیخوام. استاد گفتن آقا من چی نمیخوام؟ گفت میریم خونه منو میزنه میگه بده. یعنی حیثیت بابای بدبختشو به باد داد. معلوم شد یه بار دیگه خوب خونده سله دادن بعد رفته خونه گفته بده. اینم گفت منم شیطون بودم همون موقع نگاه کردم. یعنی بابای چیزی ترکیب مثل میگن رنگش مثل گچ سفید مثل میت مثلا زرد مثل همینجور بابای خوش شد بدبخت. همه هم رو نگاه کردم به بابای. من احساس کردم دیگه از فرشب محمد آقا نمیاد دیگه، چون تا الان پولی میگرفته امکان جون اینو خواهد گرفت میکشه بچه رو دیگه نرفت بگیره. شما اصلا گفتن نه نمیگیره فلان اینا برو اینا این رفت گرفت. یالا خبر خاصی از بعد اون جریان در دسترس نیست دیگه. یه چیزی مثلا میدادن به یکی بعد حالا اینم هم همین شکلیه میگی آخرت قطعیه. آره قطعیه قطعی قطعی قطعی. چند بار سوال میکنی آخرت قطعیه اگه قبول نداری کفر داری، یا باطنی یا ظاهری. خیلی وقتا کفر امثال ما، امثال من شما بزرگان که منزهید، کفر من چیه؟ باطنی، رو نمی کن ربنا و رب بلمن، ولی تو دلم قبول ندارم، کفر باطنی دارم. و این کفر رو اظهار نمی کنه و چنین کسی از زمره کفار محسوب و دفع این غرور به تحصیل یقین به امور معاد است به ادله واضحه قطعیه. اگر میخوای این غرور ازت دور شه، برو در مورد ماد مطالعه کن. خب چرا چند وقت یه بار فکر میکنی واقعا ماد است؟ الکی نگفتن نشه، نه این وقت خوش باشیم نه اون وقت، هیچ چند زبون سوال مرور میشه. با وجود این که همچنین نیست که هر یقینی را بر هر احتمالی توان ترجیح داد، ضمن این که همیشه یقینیات آدم بر احتمال یا ترجیح بر احتمالات ترجیح نمیده که الان میرسن. و از این جهت هست که اگر در سفره عسلی باشد که احتمال زهر در آن باشد، البته عاقل از آن اجتناب میکند و لذت یقینی عسل را به ضرر احتمالی زهر ترک میکند. عسلی این احتمال داره توی زهر باشه، نمیخوریم. شیرینیش قطعیه، شیرینیش قطعیه، زهرش احتمالی، اما اگه اون احتمال واقع بشه بیچاره میشیم دیگه، میمیریم. به خصوص احتمالی که جمعی کثیر از اهل علم و عقل بر آن گواهی دهند و اکثر منافع دنیویه از زراعات و معاملات که عقلا مال نقد را صرف آن میکنند به طمع نفع احتمالی است. حالا فرض کنیم کی میگه تو عسل زهره؟ چهار تا آدم حسابی قطعا آدم نمیخوره. تازه یه آدم غیر حسابی هم اگر بگه تو احتمال محتمل آدم میگه ولش کن، یه درصد ممکنه راست بگه، ولی اگه راست بگه بدبخت میشیم، بخوریم میمیریم. حالا اینکه کیا گفتن معاد هست اونو میرسن. و همچنین میبینیم که آدمی مال کثیر خرج میکند که زنی بخواهد به جهت حصول اولاد، و حال اینکه گاه هست آن زن عقیم باشد یا در خود او ناخوشی باشد که عدیم الولد باشد، یعنی معدوم الولد باشد. که کسی ازدواج میکنه با امید که فرزنددار بشه، بعد یا خودش یا همسرش امکان فرزنددار شدن رو نداره. خب احتمال دیگه، حالا اون موقع که الان هزار جور آزمایش، اون موقع که اینا هم نبوده دیگه، با امید خدا ازدواج میکردن یا حالا فرزنددار میشدن یا نمیشدن. بلکه هر زحمتی که کشیده میشود و هر خرجی که میشود که نفع آن یک سال دیگر مثلا عاید شود، محض احتمال است، چون بودن این شخص و حیات او تا یک سال دیگر نیست مگر به محض احتمال. کشاورز محصول میکاره، الان پول میدم میخرم میکارم، تا موقعی که برداشت میشه و از اون محصول استفاده میکنم من زندم؟ معلوم نیست. خب چه امیدی میکاری؟ همه تعاملات روزمره ما همینه، یقینی ها رو میدیم به امید احتمالی ها منتظر میمونیم، حالا شاید شد شاید نشد. پس این مغرور احمق چگونه مال نقد یقینی خود را تلف می کند و از راحت قطعی خود دست بر می دارد به امید نفع و راحت جزئی احتمالی که احدی یقین ندارد که متحقق خواهد شد، و لذت کدورت آلوده چند روزه دنیا را مزایقه دارد که دست بردارد به امید لذت جاوید آخرت که به اعتقاد او اگرچه احتمالی باشد ولی که عمده اعاظم عقلا از انبیا و اولیا و اساطین حکما و عرفا بر وجود آن گواهی دادند. و به این دو نوع از مغرورین اشاره شده است، آنچرا که خداوند عالم فرموده است و غرت هم الحیات الدنیا، سوره مبارکه انعام آیه شریفه 70، یعنی زندگانی دنیا و حیات این عاریت سرا ایشان را فریفته کرده است. دومین شگرد شیطان اینه، الان این پولی که دستت میتونی برای خود ماشین بخری، تو داری مثلا اینقدر خمس میدی بعد الان باید یه ماشین پایین تر بخری، خب این الان یقینی میتونستی بهترین ماشین رو بخری، برای چی خمس دادی؟ خب بالاخره وظایف مالی داریم در آخرت میبینیم، از آخرت هست. حالا فرض کنیم باشه در مورد مال سوال میپرسن، یکی معلوم نیست که شاید رفتیم جلوتر اصلا میرسیم مشمول شفاعت شد، مثلا پنجا موقف دیگه، مثلا موقف 26 خمس میپرسن، تو 22 ما شفاعت شد، مثلا اونجا نرسیدیم، نمیخواد. حالا با امید میرسیم که شیطون چجوری با امید خدا میکنه، انشالله با امید خدا اتفاقی نمیفته، توکلت به خدا باشه، شیطون توصیه میکنه به توکل به خداوند. خب 4 تا نکته عرض بکنم در باب این شگرد شیطان. 1. لذت دنیا یقینی نیست. لذت دنیا بازیه. اول شما بگو لذت واقعی هست تا بعد بگیم یقینی یا غیر یقینی. دنیا لذتاش چجوریه؟ سوره معرکه اسراء آیه شریفه 18 رو تلاوت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا می فرماید من کان یرید العاجله، کسی که عاجله رو میخواد. عاجل یا عاجله به معنای دنیای زود گذره. چرا میگه عاجل؟ چون زودم میگذره. عجلنا له فیها، ما یه چیزی میدیم. دقت کنید، به همه اونایی که دنیا رو میخوان چیزی میدی خدایا؟ نه. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. اونایی که دنبال دنیا هستن، ما به اونایی که از اونایی که دنبال دنیا بخوایم، اونی که بخوایم میدیم. تو دنبال چی؟ دنبال یه دونه مازراتیس مشکی متالیک. بسیار خوب. به تو علیکم السلام یه کبیر موتور قرمز میدم. مازراتی مشکی متالیک. خدای مگه این حاجتا میاد بالا اون وسط قاطیپاتی میشه؟ نه. بهت گفتم ما نشاء لمن نوری، که من صلاح بدونم. آقا ما برای متالیک مشکی مازراتی دعا کرده بودیم، ما هم کبیر موتور قرمز زدیم. همین که هست ناراحتی؟ برو جیغ بزن. دست ما نمیدم اصلا بهت. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، برای اونایی که بخوان. سه نفر خواستن، اصلا برای دو نفر که نمیخوام، برای یه نفر میخوام. آخ جون، نه به تو هم که همون کبیر موتور میدم متالیکو. نه نه، به دو تا که اصلا نمیدم، به سومی هم موتور میدم. دست منه. کی فکر کرده که تو این دنیا ما یقینا اونی که گفتیم میشه؟ تبعو میبیشیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. بعدم او رو انشاءالله به حول قوه الهی خار و مترود وارد جهنم میکنی. یعنی اینجا نمیدی اونجا هم وارد جهنم میکنی؟ همینی که هست. یعنی چی؟ یعنی همین که خوندم. کی گفت لذت دنیا یقینیه؟ اینقدر ما تو دنیا چیزهای مختلف خواستیم خدا داد؟ نه. چرا؟ استحقاق نداریم، اونو بده به دیگران لطمه میزنیم. لذا لذت دنیا به این معنا که ما تو دنیا هرچی دلمون بخواد میابیم به این معنا نیستش. دو، نکته دوم، لذت آخرت آقا مشکوکه، معلوم نیست. چه بحثی داریم تحت عنوان احتمال و محتمل. فرض بفرمایید که همه ما یه آدمی رو میشناسیم، این زیاد دروغ میگه. خب دروغ زیاد، یعنی مثلا 60%، 70%، 80% حرفاش دروغه، خالی بنده. با استراب الان میاد وارد جلسه میشه، نفسن میگیم چی شده؟ میگه این باقوش روبرو هست، مثلا این باقوش روبرو بی‌احتیاطی کردن، یه شیر فرار کرده از باقوش، اومده پشت در همین خونه. چند درصد احتمال داره راست بگه؟ 5%؟ نه 10%؟ اصلا بگو 1%. 1% احتمال. 99% خالی بسه. 1% احتمال داره راست بگی. کی میده بیرون؟ هیچکی. آقای 99% دروغ ها، 1% ممکنه راست باشه. آره احتمال خیلی پایینه، ولی محتمل خیلی بالاست. اگه بریم به همون 1% درست باشه، اون وقت دیگه خبر خاصی از شما هم مخابره نخواهد شد. کیا گفتن معاد هست؟ افراد مطمئنی نگفتن. گفتن چی عرض کنم؟ از سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 55 بخونه. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید که الا ان لله ما فی السماوات والارض، این آسمان و زمین و هر چی درون اینهاست مال خداست. الا، یک بار اول آیه گفت الا، دوباره تکرار میکنه، هوشیار و هوشدار، ان وعد الله حق، خدا آنچه گفته حقه، خدا دروغ نمیگه. و من استقم من الله قیلا، کی از خدا راستگوتره؟ ان الله لا یخلف المیعاد، خدا اون میعاد و وعده‌ای که میده ازش تخلف نمیکنه. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، بیشتر آدم ها نمیدونن، نمیدونن، نمیخوانن بدونن، ولی میدونستن. همین بهار رو نگاه کنید، درخت خوش شده ای که چوب شده دوباره همین جوانه میزنه، بر گل میوه. زمستون همین نشور، همین زنده شدن طبیعت برای امکان مال کافیه. حالا کی گفته خدا انبیا بهترین بندگان خدا، اهل بیت، همه علما و عرفا، یعنی ما آدم حسابی نمیشناسیم مگه گفته معاد هست؟ اطمینان نمیاره. نقطه سوم، آقا امر یقینی لزوماً از امر مشکوک بالاتره و بهتره؟ یعنی ما بین یک چیز احتمالی و مشکوک و یک چیز یقینی که گیر میکنیم میگیم قطعاً این یقینی بالاتره؟ نه، تو همین دنیا مثالای زدن، من دو تا مثال دیگه بزنم. فرض فرمایید که مثلا من یه بیماری دارم که باید جراحی بکنم، میرم سراغ دکتر. این جراحی خب بیهوشی داره، بعد درد پس از، حالا ممکنه اون موقع که من بیهوشم متوجه نباشم، مثلا بدن منو باز کردن، ولی بعد که به هوش میام اون درد هست. خب این درد هست تا مدت ها، پولم باید بدم، احتمال عدم موفقیتم هست. یعنی پزشک میگه یک، عمل شما 50-50 درصد ممکنه بمونی، 50 یا مثلا 20% ممکنه بری، 80% ممکنه بمونی. این که میمونی 60% ممکنه عمل موفق باشه، 40% ممکنه موفق نباشه. این اولا. ثانیاً پولش هم انقدر میشه. ثالثاً این عمل تبعات هم زیاد داره، تا مدت ها بدن درد میکنه، مثلا محل مثلا باز کردیم، مثلا پهلوتو، نمیدونم استخونات فلان شده، یه سری محضورات غذایی داری، مراقبت باید بکنی، فشار نباید بیاری، چیز سنگین نباید برداری، خمراس او که همه شد بدبختی که الش کن. حالا کجا معلوم که این الان گفته 6 ماه دیگه مثلا من دچار فلان عارضه بشم؟ یه امر احتمالیه دیگه. همه پول میدیم، درد میکشیم، با اون احتمال هم کنار میایم. چرا؟ چون عقل اینو میگه که این امر احتمالی از این امر یقینی چی؟ بالاتره. لزوماً نمیشه گفت هر یقینی از احتمالی بالاتره و مهمتره. این یک نمونه. نمونه دوم، یه کسی مثلا خیلی گیلاس دوست داره، حالا تابستون میاد انشالله گیلاس هم میخوره، میشینیم مثلا یه مقدار یه کاسه گیلاس میارم، مثلا پیاله میخوره، و نگاه میکنیم بقیه اون جعبه مال کیه؟ این برای خود شماست، خب بیارین اونم بخورم. یعنی 8 کیلو گیلاسه، نمیشه که همشه یه جا بخورید، بخورم دیگه. آدم الکرام و بلتمام اون اصلا معنی ضرور مثلا این نیست اصلا. نخورم چی میشه؟ این مقدار بخوری احتمالا سردید میکنه، حالت بد میشه، اذیت میشه، فلان اینا. با اینکه گیلاس دوست دارم و میوه خوشمزه ایه و اونم که حالا سردیم بکنه احتمالیه، ولی نمیخورم. حالا ممکنه کسی بگه نه ولی ما که میخوریم، حالا به طور طبیعی و معمول نمیخوریم دیگه، بگیم بد اذیت میکنه. ما تو همین دنیا مثالای مرحوم نراقی فهمیدن، این مثال هم علاوه بر اون که حاجب مشتبه رحمت الله علیه فهمیدن، ما یه چیز احتمالی رو جدی میگیریم. این نیستش که آقا ولی لذت گیلاس یقینیه، سردی احتمالیه. آره ولی سردیم بکنه میپیشم مثل مار به خودم، بعد چیکار کنم؟ یه حاکمی داشت بادمجون میخورد، خب بادمجون برای بعضی سرده برای بعضی گرمه، ولی برای او مثلا سرد. این هی میخورد و بادمجون خوب، مثلا بادمجون مشهد بود چون خیلی خوب بادمجونش میخورد، میگفت بادمجون چنین، یه نوکری هم داشت میگفت بله قربان بادمجون چنین، خیلی تعریف میکرد. اینم تو جب مثلا 10 تا خورد یا حالا بیشتر، فردا سردیش کرد، گرفته بود خودشو میپیچید، آی خدا لعنت کنه، فوش میداد به بادمجون، همون پادشاه بود دیگه، فوش میداد. این غلام هم میگفت این بادمجون فلان فلان شده، این وسط همون درد گفت آخه فلان فلان شده، تو دیروز هی میگفتی بادمجون فلان و الان فوش میدی. گفت قربان من نوکر شما، نوکر بادمجون که نیستم، شما بگی خوبه ما میگیم خوبه، شما بگی بده ما میگیم بده. تو جب میفته همینجور. دوست عزیز، آدم رو برق صنعتی بگیره جب این کاری که داری میکنی اشتباه. نه اینه. دو هفته بعد خیلی التماس دعا. من میدونم دو هفته بعد از زندان نماز میگیره التماس دعای بیشتر. برای چی این کار میکنه؟ چون بین احتمال یقین نمیتونه تعادل برقرار بکنه. و نقطه چهارم، آقا وعده آخرت قطعیه یا احتمالی؟ ما میگیم قطعیه. خب در سوره معارکه بقره آیه شریفه 175 یه اشاره‌ای داریم به این بس که اینایی که تو دنیا خیلی خوشحال و سرحال تشریف دارن ببینیم بعداً چی کار میخوان بکنن در آخرت، این خوشم خوشمشون تا کیه. قرآن در آیه شریفه 175 سوره معارکه بقره میفرماید که اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. مثل از این علمای اهل کتاب، اینها هدایت رو دادن گمراهی رو گرفتن، مغفرت رو دادن عذاب رو گرفتن. فما اسبرهم علی النار. واقعا اینا چی فکر میکنن؟ اینا میتونن آتش تحمل بکنن؟ یعنی اینقدر خیالشون راحته؟ اگه اینقدر خیالشون راحته خب باش، میان اونور انشالله میبینیم دیگه که این مقدار خیال راحتی که اینجا دارن اونورم دارن یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. ما میگیم آخرت هست و یقینیه. پاسخ بدن کفار و مشرکین که این آخرت که ما میگیم یقینیه، اگر یقین ما درست بود و اتفاق افتاد چیکار میخوان بکنن؟ چیکار میتونن بکنن؟ هیچ کار. اما اگر رفتیم و دیدیم چی؟ اونور احتمالیه. حالا الان مثلا کفار و مشرکین میگن نه، احتمالی معلوم نیست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه خیلی ظریف جواب این مطلب رو یه جایی فهمیدن. رویان امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام از حضرت نقل که انه قال لبعض الملحدین، بعض از این آدمای ملحد و بی‌دین اینا از سراغ حضرت، حضرت در پاسخ به اونا اینو میگه: امکان ما قلته حقا فقط تخلصت و تخلصنا. یه ملحدی میگه میگه قیامت نیست، معاد نیست، بهش و جهنم اینا ملکی. حضرت میگه باشه، اگر آنچه تو میگی درست باشه فقط تخلصت و تخلصنا، هم تو خلاص میشی هم ما اگه تو درست بگی. و این کان ما قلناه حقا، اما اگه اون که من میگم درست باشه، یعنی واقعا قیامت و معاد و عذاب و اینا باشه، فقط تخلصنا، ما خلاص میشیم و تو هلکته. تو با چکا با اونجا ترش اینه میریم اونجا میگن انقدر قضیه جدی نبوده. بسیار خوب، حالا ما تو این حیات چند روزه دنیا چند تا کار رو انجام ندادیم که لذت‌های آنی داشتن، به اون لذت‌های ابدی میرسیم. حالا فرض کنیم مشکین هم با هم میان بهش، اون هم لذت میبرن، بخیل نیستیم ما. اما اگه ما درست گفته باشیم اون وقت شما چیکار می‌خواید بکنید؟ اونجا دیگه راه پس و پیش داریم؟ نتیجهش این میشه که هی میگن خدایا ما رو برگردون و یه کاری میکنیم غیر از مزین عمل، یک کار جدیدی میکنیم، یه هنری به خرج میدیم. خدا هم میگه نه، اینا اگه برگردن بلا ردو لعادو لمان رو هن، دوباره هم کار قبلشون رو تکرار، چون جز ذاتشون شده. این دومین شگرد شیطان بود. بریم سراغ شگرد سوم شیطان. صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل
هر می سوم شیطان اینه که میگه که ببین تو تو دنیا چقدر نعمت داری، چقدر برخورداری. اگه تو آدم به درد نخوری بودی خدا اینقدر به تو امکانات نمیداد. یا اگر یه موقع آدم حسابی بودی بهت امکانات داده، بعد آدم به درد نخوری شده بودی، این امکانات ازت همین که بهت داده و ازت هم نمیگیری، این علامت چیه؟ الان دیگه تو آدم حسابی هستی، قدر خود تو بدون. برای هر کدوم از ما کلاه متناسب با خودمونو داره، یعنی کلاه زمستونی داره، کلاه شاپو داره، کلاه از این بوقیا داره، همه مدل، همه مدل. چون فرد برخورداریه، خیلی وضع مالیش خوبه. ببین خدا چرا به تو داده به اون غلامی بدبخت نهده؟ خاطر که آدم حسابی شما، نکنه من جز اون چیزایی باشم که خدا نعمت به من داده. نه نه، اگه بود قبلا که خوب بودی، الان اگه بد شده بودی اونا میگفت نگرفتی، زیادترش هم کرده. و اونم میگه آره واقعا حتما خیره
لطفی چیزی اگر با دیگرانش بود میلی چرا به ما مال بسیار داد خداوند متعالی.
اول عبارت مرحوم نراقی رو بخونم که طولانی هم هست، فکر می‌کنم بحثمون بمونه برای پردشه. نوع سوم، طایفه هستن که شیطان ایشان را به خدا مغرور نموده، چنان که خدای تعالی فرموده است و غرکم بالله غرور، سوره ملک حدید آیه شریفه 14. ایشان جماعتی هستند که دنیا فی الجمله به ایشان روی آورده است و بعضی از نعمتهای آن از برای ایشان میسر شده. عنایت کنید، دیشب عرض کردم چرا میگه بالله الغرور؟ شیطان با نعمت خدا اینا رو فریب میده، یعنی از خدا و عمل کرده خدا استفاده میکنه و اگه سر اینا رو کلاه بذاره و این بیچاره هم گول میخورن. پس نعمتهای خدا را در دنیا از برای خود ملاحظه نمایند و بسیاری از مؤمنین را مشاهده نمایند که محتاج و فقیر و شکسته و علیلند. آنگاه شیطان در مقام فریب ایشان برمی آید که معلوم است که خدا را نظر لطف و مرحمتی با ما هست که با فقرا نیست. بالاخره این محبتی که می‌کند و محبتی که با ما دارد با ایشان ندارد، و اگر نه چنین بودی، یعنی اگر چنین نبودی، چنان که با ما احسان فرموده است با ایشان نیز کردی. اگر واقعا این بقیه هم محترم بودن خدا به اونا هم میداد، به اونا نداده، به من داده، پس معلومه یه وچی داره دیگه، همچه علکی که خدا چیزی نمیده کسی. و چون لطف و محبت او با ما بیشتر است، ظاهر است که در آخرت نیز احسان او با ما بیشتر خواهد بود و مرتبه ما بالاتر خواهد دیگه میچینه. پس اگه اینجا بیشتر دادن اون برای معلومه به خبری دستماشو برای خودش خوشحال خوشحال میچینه. و این خیالیست فاسد و توهمیست باطل، بلکه در نظر ارباب بصیرت این عین ذلت و پستی و خاری و نگونساری است، زیرا نعمتهای دنیا و لذتهای آن همه موجب هلاکت و باعث دوری از درگاه رب العزت. اگر نعمت بیش از حد نیاز باشه این مایه هلاکت، مگر اینکه مثل حضرت سلیمان علیه السلام قدرت رو، مال دنیا رو برای خدا بخواد، و الان مال دنیا بیش از اون چی که نیازه اگر برای خود دنیا خواسته بشه مایه هلاکت. نفس انسانی از آنها هلاک می‌گردد و از این جهت خدا دوستان خود را در دنیا از آن پرهیز می‌فرماید و محافظت می‌کند، همچنان که پدر مهربان فرزند عزیز خود را از حلویات و طعام‌های لذیذ پرهیز می‌دهد. خدا رحمت بکنه جمعی رفتگان رو. پدر ما آیت‌الله مهدوی کنی رحمت الله علیه می‌فهمیدن که مدرسه آقای برهان می‌رفتن اینا قبل از انقلاب، بعد می‌فهمیدن آقای برهان ما رو برد کربلا، نوجوان بودن خیلی هم سخت می‌گرفتن آقای برهان تو بحث تربیتی و اینها، ما رو بردن کربلا و ایشون می‌فهمیدن فکر کنم تابستون هم بود، هوا هم گرم، اونجا معروف بود این پرتقالای کربلا که مثلا چنین چنان تابستون بوده پاییز بود. میگن ما این مدت طولانی الان یادم نیست چقدر اونجا بودیم، یک بار آقای برهان به ما پرتقال نداد، یعنی همه منتظر بودیم امروز میدن فردا، خیلی هم سخت گرفت ایشون. بعد از اونجا می‌فهمیدن من شکنجه های زندان، خصوصا این کمیته مشترک رو که چه کار کرده بودن بهشون، اونا رو تحمل کردم چون آقای برهان ما رو اینجوری بار آورد. این که وقتهای آدم عادت بکنه به سختی، حالا همین یه ضربه مثلا حالا کم شد دیر شد اینا، میتونیم واقعا فرض کنیم مثلا یه جای افطار دعوتیم رسیدیم اول نماز جماعته، بعضی دیگه انگار مثلا ای بابا خب ما که مثلا 15 ساعت چقدر روزه بودیم 10 دقیقه رو بند روش، حالا طرف مثلا بولم شه سمع الله و لن علی، حالا سمع الله مستحب بری بگو الله اکبر، یعنی بابا اینقدر که تو نماز هرس زدی بیشتر گشنه میشی که ول کن دیگه، بس با دست امام جماعت هر چی کن کن دیگه. حالا اون برام بعد ملاحظه بکنه چون نمیدونم گیر افتادین یا نه، من گیر افتادم آقا بس دیگه، سه تا سبحان ربی الاعلا و بحمد اللهم صل علی الله، یعنی واقعا آدم باید موقعیت رو بشناسه. مردم روزه اللهم ارزقنا السلیقه، واقعا و ما هیچ کس لای آمین نگفتم. و معامله خدا با مؤمنین و اهل کفر و فسق در دنیا مثل کسی است که دو بنده داشته باشد که یکی را نهایت محبت و دوستی داشته باشد و دیگری در نظر او خار و پست باشد، پس اولی را از لهو و لعب منع می کند و او را در مکتب محبوس می سازد تا علم و ادب بیاموزد، و او را در هنگام مرض دواهای ناگوار می‌خوراند. هم محدودش می‌کنم هم دارو تلخ می‌دم. باید بخوره خوب شه. و طعام‌های لذیذ را از او باز می‌گیرد. ولی دومی را به حال خود وام می‌گذارد تا هر چه دلخواه او چنان کند و شب و روز خود را به بازی صرف کند. پس اگر این بنده چنین داند که مولای او را دوست‌تر دارد، بسی نادان و احمق خواهد بود. اون دومی فکر می‌کنه چقدر منو دوست داره. من هر چی می‌خوای بخوری بخور، هر کاری می‌خوای بکنی بکن. این یعنی تو رو ول کرده با امید خدا. برو هر کاری می‌خوای بکنی بکن. امیدی بهش نیست. و از این سبب بود که اکابر دین، بزرگان دین، هر وقت که دنیا به ایشان رو می‌کرد، محزون می‌گشتند و می‌گفتند نمی‌دانیم چه گناهی از ما سر زده. و چون فقر به ایشان رو می‌آورد، می‌گفتند مرحبا به شعار نیکان و پسندیدگان. و اما اهل غفلت و غرور از این غافلند و چنان پندارند که اقبال دنیا کرامتی است از خدا و ادبار آن ذلت و پستی است و از حقیقت ام غافل گشتند و دیده بصیرت ایشان پوشیده شده تا زحمت را رحمت و ذلت را عزت دانستند. این فکر میکنه این که ولش کردن به امید خودش، این چیه؟ لطف خداست. دقیقه داری چقدر این که انقدر برخورداری پیامبر از اون رفتن یه جایی منزلی، این مثلا از روی اون تاقچه و چی بود یه تخم مرغی افتاد به یه کیسه یه چیزی وسط را گیر کرد به صورت غیر عادی. حضرت تعجب کردن یه همیچون سلام. بعد اون صاحبخونه فکر کرد خیلی اتفاق خوبیه. بعدش گفت ما مثلا مدت هاست نه مریض شدیم نه گرفتاری فلان. پیامبر بلند شد و خونه اومدن بیرون. ول کرده خدا. اینم باز الان عرض بکنم، ما الان 5 سال مریض نشدیم یعنی جز اشقیا هستیم؟ نه، خدا تو رو سالم نگه داره. چطور داری کار بنده خدا رو راه میندازی؟ خدا به تو پول داده به مردم قرار. زود مفهوم مخالف نگیریم. این همیشه سر حاله، پس معلومه جز اشقیا اینا. نه بابا، هر کی سا این چارشونه است بکنیم با نتانیاهو مشهور شه. برای مردم حکم نبرید لطفاً. خیلی خوب، تا ابتدای این خاردان آن را که خرما دیده ای انشالله اگر زنده بودیم فردا شب بس رو ادامه میدیم. خدایا به حق این ماه و به حق اون بانویی که امشب شب رحلت اون بزرگوار رحلت شهادت گونه دیگه 3 سال توشه و عبیتاله اینا تو فشار بودن و اون بانوی محترم و مجلله به خاطر این ضعف و فشار بعد از جریان چه بعدی طالب از دنیا رفتن. بانویی که به پیغمبر بودن چرا اینقدر او رو احترام میکن؟ حضرت فرمود او وقتی منو تصدیق کرد که همه منو تکذیب کردن، او وقتی منو پناه داد که همه منو روندن، او وقتی منو همراهی کرد که همه از من غافل شدن. خدایا به حق این ماه، به حق خودت که صاحب این ماهی و به حق این بانوی محترمه مجلله که مادر ما هستند به معنای واقعی کلمه، همه ما رو از شر غرور، عوامل غرور، ریشه های غرور و مضرات و آثار غرور محفوظ و مسون بدار. پدر پیشگاه مطهر و ملکوتی ام المؤمنین حضرت خدیجه قرآ سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید.